سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش رئیس این کمیته در بیانیه دیروز پنجشنبه نوی دلوه گفته است که این لایحه تضمین می‌کند حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی در افغانستان و سازمان‌های تروریستی مانند طالبان نرسد. انتظار می‌رود این لایحه برای رأی‌گیری به مجلس سنا ارائه شود. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار که ماموریت آن در 31 جنوری پایان می‌یابد، در آخرین گزارش‌ها اعلام کرده است که ایالات متحده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا کنون بیش از 3.83 میلیارد دلار کمک‌های بشردوستانه و انکشافی به افغانستان ارائه کرده است. وزارت خارجه آمریکا اقدامات را برای لغو حق اقامت و زندگی مقام‌های ایرانی در آمریکا روی دست گرفته است. این وزارت روز پنجشنبه نوی دلوه در صفحه ایکس خود خبر داده که مارکو روبیو وزیر خارجه در هفته جاری برای گرفتن این امتیاز از مقامات ارشد ایران و اعضای خانواده‌شان اقدام کرده است. در این پیام همچنین هشدار داده شده است که آنها که از سرکوب خشن مردم توسط رژیم ایران بهره میبرند، لایق بهره گرفتن از سیستم مهاجرت ما نیستند. یکی از انتقادهای همیشگی مخالفان حکومت در ایران اقامت و زندگی اعضای خانواده های مقامات جمهوری اسلامی در کشورهای غربی بوده است که در داخل ایران همواره شعار ضد آمریکا سر دادند. این انتقادها این بار نیز پس از دور تازه اعتراضات در ایران در شبکه‌های اجتماعی بالا گرفته و در دست کم یک مورد باعث شده است که به کار دختر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ایران در پوهنتون در آمریکا پایان داده شود. اردوی پاکستان ادعا کرده است که در جریان عملیات در ولسوالی های هرنایی و پنجگور ایالت بلوچستان 41 فرد مسلح مشکوک را کشته است. دفتر روابط عمومی اردوی پاکستان روز جمعه 30 جنوری در بیانیه اعلام کرده که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی و در تاریخ 29 جنوری انجام شده است. در اعلامیه آمده است که پس از درگیری شدید در یک مخفیگاه افراد مسلح در هرنایی 30 تن و در ولسوالی پنجگور بلوچستان 11 فرد مسلح کشته شدند. اردوی پاکستان مشخص نکرده است که آیا در این عملیات ها به نیروهای امنیتی پاکستان تلفات وارد شده است یا نه. همچنان اردوی پاکستان نگفته که افراد کشته شده به کدام گروه وابسته بودند، اما نوشته است که آنان به گروه های نیابتی هند موسوم به فتنت الخوارج و فتنت الهندوستان ارتباط داشتند. اردوی پاکستان معمولا اصطلاح فتنت الخوارج را برای گروه تحریک طالبان پاکستان TTP و فتنت الهندوستان را برای گروه های مسلح جدایی طلب بلوچ به کار میبرد. تا کنون تحریک طالبان پاکستان و گروه های جدایی طلب بلوچ در این باره واکنش نشان ندادند و منابع مستقل نیز ادعای اردوی پاکستان را تایید نکردند. از سوی دیگر هند بارها اتهام حمایت از گروه های مسلح در پاکستان را رد کرده است. تیم ملی فوتسال افغانستان تیم مالزیا را شکست داد. این دومین بازی تیم ملی افغانستان در رقابت‌های قهرمانی ملت‌های آسیا بود. در بازی امروز افغانستان با نتیجه 7-0 مالزیا را شکست داد. پیش از این تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازی خود عربستان سعودی را با نتیجه 3-0 شکست داده بود. انتظار می‌رود آخرین بازی گروهی تیم ملی افغانستان در این رقابت‌ها روز یکشنبه مقابل ایران برگزار شود. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت زیر 19 سال تیم افغانستان امروز 30 جنوری یک مسابقه مهم را با تیم ایرلند انجام می دهد. اگر تیم افغانستان امروز ایرلند را شکست دهد، چانس صعود این تیم به مرحله نیمه نهایی این جام جهانی بسیار افزایش می یابد. افغانستان در گروه الف این جام جهانی از 3 مسابقه در 2 بازی برنده شده و با شکست در بازی و با شکست در یک بازی پس از تیم استرالیا در جایگاه دوم قرار دارد. تیم ایرلند نیز 3 مسابقه انجام داده و هر 3 مسابقه را باخته است. جام جهانی کرکت زیر 19 سال با میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا در 15 جنوری آغاز شد و بازی نهایی آن در 6 فوریه برگزار خواهد شد.
آزادی پڅپوکي در امواج آزادی.
با سلام و وقتتان بخیر شنونده های عزیز، برنامه در امواج آزادی را میشنوین. در این برنامه میخواهیم که به یک از تصمیم های تازه حکومت طالبان بپردازیم، تصمیمی که به لغو جواز فعالیت شمار از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان انجامیده. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه همین هفته اعلام کرد که پس از ارزیابی نهادها و برخی از مراکز، جواز فعالیت بسیاری از این نهادها را لغو و تنها جواز 3 نهاد را تمدید کردند. اقدامی که واکنش ها و نگرانی گسترده را در میان فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران برانگیخته. این تصمیم چه پیامد برای آزادی رسانه ها، امنیت خبرنگاران و آینده اطلاع رسانی در افغانستان داره؟ آیا لغو جواز این نهادها کارکرد متمرکز نهادهای باقی مانده را می افزاید یا افزایش می ده، یا دامنه محدودیت ها را گسترده تر خواهد ساخت؟ برای بررسی این موضوع امروز مهمانان دارم. خانم سمیا ولیزاده، مسئول بخش ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان، و آقای حامد پویا، رئیس مدیا بازار و عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان، که تشکر میکنم از هر دو مهمانم که به برنامه اشتراک کردن. مهمانان عزیز، بسیار زیاد خوش آمدین. از خانم ولیزاده میشنویم.
تشکر، درود خدمت شما، مهمان برنامه اتان و همچنان شنونده های گرامی اتان.
زنده باشید. پس میایم به شما. آقای پویا، شما هم بسیار زیاد خوش آمدین.
سلام و درود بر بینندگان و شنوندگان و شما و همکارانتان و مهمان برنامه، وقتی همه شما بخیر.
زنده باشین. خانم ولیزاده، این تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان برای لغو جواز نهادهای حامی رسانه ها به چه معناست و چقدر یک اقدام قانونی و موجه میتونه باشه؟ از شما میشنویم.
تشکر. خب متاسفانه طبق معلوماتی که شما ارائه کردن، اخیراً وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم جواز فعالیت حداقل در نهادی که در داخل افغانستان فعالیت داشتن لغو کرده و فقط 3 نهاد از جمله کمیته مسئولیت خبرنگاران، مرکز مطبوعاتی افغان و همچنان بنیاد حمایت از رسانه ها و خبرنگاران افغانستان باقی مانده، که کمیته مسئولیت در زمان جمهوریت ایجاد شده بود و همچنان به فعالیت های خود زیر رژیم طالبان هم ادامه میده. 2 نهاد دیگه جدیدالتأسیس هستند و لغو جواز این نهادها خلاف قانون رسانه های همگانی و همچنان اصول بنیادی آزادی رسانه ها در داخل افغانستان می باشه. اگر ما بیاییم بر اساس استانداردهای بین المللی یا معیارهای بین المللی بررسی کنیم که این تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ چگونه بوده، خب بر اساس استانداردهای بین المللی نهادهای حامی رسانه ها می توانند مشخصات خاص خود داشته باشند، از جمله استقلال ساختاری و مالی باید داشته باشند، سابقه مستند دفاع از خبرنگاران داشته باشند، شفافیت در قسمت گزارش‌دهی و همچنان مسائل مالیشان وجود داشته باشه، اعتماد جامعه رسانه‌ای داشته باشند، نه صرفا دولت‌ها یا قدرت‌های سیاسی اعتماد داشته باشند، ارتباط حرفه‌ای با نهادهای بین‌المللی داشته باشند بدون اینکه کدام واسطه‌گری سیاسی به میان بیاید. وقتی ما این معیارها در نظر میگیریم، میبینیم که نهادهایی که در داخل افغانستان فعالیت داشتن خب تا حد رعایت کرده بودن و وزارت اطلاعات و فرهنگ تا کنون مشخص نکرده که کدام یک از این معیارها نقض شده یا نادیده گرفته شده، و این نشان دهنده سرکوب شدیدتر آزادی بیان و آزادی رسانه ها در داخل افغانستان است. ما میبینیم که در حال حاضر انحصار صورت گرفته در عرصه رسانه ها، هم طالبان همه چیز جریان اطلاعات در کنترل خود قرار دادن و این به صورت مهندسی شده پیش مره، به صورت سیستماتیک اینها در تلاش این هستند که آزادی رسانه ها گرفته شود و پیامدهای جبران ناپذیری میتوانه هم در عرصه رسانه ها و هم در عرصه خبرنگاران داشته باشه. ما در افغانستان در دوران جمهوریت اگر بیاییم مقایسه کنیم نسبت به کشورهای منطقه و حتی در طول تاریخ افغانستان آزادی بیان و آزادی رسانه ها کم سابقه بوده در داخل افغانستان که در همین 20 سال صورت گرفته بوده، ولی در حال حاضر میبینیم که جامعه رسانه‌ای افغانستان از همون حالت آزادی و پویایی در حال منزوی شدن قرار دارند. به خاطر اینکه هر روز میبینیم محدودیت های بیشتری در بخش رسانه ها و آزادی بیان وضع میشه، این باعث میشه که خبرنگاران اگر مسائل خشونت یا تهدیدات امنیتی متوجهشان بود به نهادها گزارش میدادن، نهادها میتوانستن گزارش دهی کنن در سطح بین المللی، این صدایشان بیشتر خفه میشه، یک حالت خفقان بیشتر شکل میگیره در داخل افغانستان و نگرانی ها باعث شده که عمیقتر بسازه و این روند اگر همچنان ادامه پیدا کنه رسانه هایی که در داخل افغانستان هم در حال حاضر برای زنده نگه داشتن آزادی بیان و همچنان آزادی رسانه ها که کار میکردن، اینها هم محدودتر خواهند شد و ما نگران این وضعیت هستیم.
با پیامدهای این موضوع و این تصمیم حکومت طالبان بیشتر خواهیم پرداخت، هرچند همون گونه که برای همه ما مشخص است از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان تا اکنون تعداد محدودیت ها بر رسانه ها و فعالیت خبرنگاران افزایش یافته و همون گونه که ما امروز حتی اطلاع یافتیم که در ولایت کاپیسا نشر تصاویر زنده جان هم از سوی نهادهای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر این ولایت منع شده و این هم تأثیر میتونه داشته باشه بر کار رسانه‌ای و اطلاع رسانی و آزادی بیان. آقای پویا، از شما میشنویم وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هنگامی که این تصمیم را اعلام کرد و گفته که جواز 3 نهاد فقط فعال هست و اجازه دادن که تمدید شوه، همان گونه که خانم ولیزاده هم گفت که 3 نهاد به جز کمیته مسئولیت خبرنگاران کمیته ها یا نهاد های نو تأسیس است، هرچند شما خودتان یک نهاد دارین و در از دوران جمهوریت تا کنون فعالیت میکنم، در کنار از این وزارت گفته که این تصمیم برای جلوگیری از سوء استفاده از رسانه ها یا فعالیت غیر حرفه‌ای این نهادها و یا عدم تخصص گرفته شده. به نظر شما مقصد این وزارت از عدم تخصص یا ای که سوء استفاده از رسانه ها چی است و چی میتونه باشه؟
دقیقاً همون گونه که معلوم است نهادهای حمایوی رسانه ها و روزنامه نگاران مستقل جدا از رکنه های چارچوکات رسمی یک نظام است. وقتی که در داخل نظام شما حضور داشته باشین، یعنی تحت فرمان مستقیم رئیس جمهور یا وزیر یا فرد شخصی مستقلی وجود نداره که وجود توجیه بکنه که چی باید بکنه، تنها مطابق قوانین عمل میکنه. از این که در افغانستان هیچ گونه قوانینی که او تطبیق شده و به شکل بین المللی و مورد تایید قرار بگیره وجود نداره و نهادهای در دوره جمهوریت بر اساس قوانین گذشته افغانستان ترتیب شده و جوازهایشان را گرفته، از جمله بازار رسانه ها یکی از اون نهادهایی بود که در زمره نهادهایی است که امروز جوازش لغو شده، هرچند ما این نهاد را در اروپا ثبت کردیم. اما اصل مسائلی است که چرا طالب تصمیم میگیره امروز یا رژیم یا حاکمیتی که در افغانستان در کابل است نهادها را از بین ببرند. اساسی ترین بحثی که ما از درون نهادهای طالبا به ما گفتن که اصل ماجرا ماجرای سانسور داخلی و تحت تسلط گرفتن هم افکار جامعه رسانه‌ای است و هم نهادهای رسانه‌ای است و نهادهای رسانه‌ای که در دوره جمهوریت تشکیل شده بود از دید طالب اونا نهادهای استخباراتی هستند، اونا نهادهایی هستند که توسط غرب ساخته شده، منا هم دشمنی که طالب امروز داره این نهادهای غربی به هیچ عنوان در چرچوکاتی یک رژیمی که او مشروعیت به ملی نداره قابل قبول نیست. به مو اساس است که خواستن نهادهای تازه را تشکیل بدن. یکی از این نهادهای که در گذشته تشکیل شده بر اساس روابطی که با استخبارات رژیم طالبان داره و معلومات دقیقی که ما داریم بر اساس امون روابط او حفظ شده. دو نهاد تازه تشکیل شده که توسط استخبارات طالبا معاون آقای وسیق معاون استخبارات طالبا این دو نهاد را تشکیل داده و تحت فرماندهی مستقیم او کار میکنه و در رأس او دو خبرنگار را آورده که با سابقه خبرنگاری داره، هم بتانه جهان را برشان بگویه و نهادهای بین المللی را که ما این نهادها مستقل است، اما در پشت پرده بیشتر به جای از این که فعالیت حمایت از رسانه ها را بکنه، کارهای استخباراتی، کارهای تبلیغاتی و کارهای مدیریتی فرهنگی تبلیغات طالب را به پیش میبره. طالبات اگر رسانه ای را اجازه میده که فعالیت کنه، اگر نهاد را اجازه میده که فعالیت بکنه، هدف از این است که اون نهادها و رسانه ها در چارچوبات استخبارات طالبا کار کنه. اون نهادها مطابق دستورالعمل طالب که به عنوان دستگاه تبلیغاتی میخواه عمل بکنه. شاید اکثریت این نهادهایی که لغو شده به پرسش های نهادهای استخباراتی طالب پاسخ مثبت نداده و دیگر حاضر نشده تا آنچه را که طالب به عنوان مبلغین رسانه‌ای از اونا کار می گرفتن در 4 سال و 6 ماه گذشته او را ادامه بده. و مو اساس است که امروز ما شاهدش هستیم که نهادها لغو شده. ما ماهای گذشته شاهد بودیم که شماری از مسئولین نهادهای رسانه‌ای هم به جرمای مختلف مورد بازداشت قرار گرفتن و هنوز هم به زندان محکوم شدن. اونا در زندان‌های رژیم طالب است. بنابراین وقتی یگانه دلیل ای است که این نهادها باید مطابق میل طالب و مطابق میل نهادهای استخباراتی طالب تبلیغ برای رژیم طالب بکنه و در کنار از او برای نهادهای بین‌المللی همیشه از وضعیت رسانه‌ها و وضعیت آزادی بیان باید گزارش مثبت مخابره بکنه، نه گزارش منتقدانه و نه گزارش آنچه را که از خشونت است و آنچه را که از شکنجه است و آنچه را که در درون افغانستان از خود سانسوری و سانسوری رسانه ها و گزارش دهی است. نباید هیچ نهاد رسانه از درون افغانستان اون را به بیرون گزارش دهی بکنه. مطلقاً کار طالب ایست که تمامی نهادها باید ضعیف باشه و تحت فرماندهی اونا کار بکنه و همیشه باید گزارش دهی به استخبارات رژیم طالب باشه.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای پویا، همچنان شما را در برنامه می داشته باشیم. خانم علیزاده، بحث نهادها و فعالیتش تنها به بحث این خلاصه نمیشه که اینها در مواردی که نقض شوه حقوق خبرنگاران یا موضوع مربوط به قوانین رسانه‌ای باشه اینا واکنش نشان بده. یک بخش کلانش که در دوران جمهوریت این نهادها کار میکردن یا فعالیت داشتن بحث برنامه‌های فرهنگی بود و در کنار این که حتی ورکشاپ یا صنف آموزشی برای خبرنگاران و تقویت امی مسلک خبرنگاری بر خبرنگاران دایر میکرد. در حال حاضر که این نهادها جوازش گرفته شده و فعالیتشان هم متوقف شده، چه فکر میکنین چقدر میتواند تاثیر بگذاره بر روند کیفیت کار خبرنگاری در داخل افغانستان؟ هرچند در کنار بحث مهارت یک طرف و بحثی که محدودیت هم خبرنگارا با محدودیت ها و موانع هم روبرو هستند.
بله دقیقا. خب زمانی که در دوران جمهوریت این نهادها تأسیس شده بودند، طوری که اشاره کردن یکی از اهدافشان این بود که بتوانند برنامه های آموزشی داشته باشند برای خبرنگاران، برای ارتقای ظرفیت خبرنگاران کار میکردن. خب در دورانی که رژیم طالبان دوباره برگشت در داخل افغانستان، به خاطر اعمال فشارهایی که از طرف طالبان صورت گرفته بود، تمرکز این نهادها بیشتر روی برنامه‌های آموزشی شد و در تلاش این بودند که ظرفیت خبرنگاران بتوانند بلند ببرند. در حال حاضر این نهادها که گفتمش جوازهایشان لغو شده، این میتوانه تأثیرات عمیق‌تری داشته باشه روی کیفیت کار خبرنگاران، چون این نهادها بودند که میتوانستن برنامه های آموزشی آپدیت شده مطابق با همان معیارات بین المللی برای خبرنگاران داخل افغانستان آموزش بدن و خبرنگارانی که برای رسانه ها کار میکردن به صورت حرفه‌ای تر میتوانستن در کار خود موفق باشند. در حال حاضر میبینیم که روزنه های آموزش یا روزنه هایی که برای کیفیت کار خبرنگاری هم از طرف طالبان تحت کنترل قرار گرفته و این نهادهایی که در همین عرصه کار میکردن فعلا کارشان متوقف شده، میتوانه تاثیرات منفی داشته باشه در قسمت کیفیت کار رسانه های داخل افغانستان هم. از یک طرف دیگه هم ببینیم که حمایت خبرنگاران هم در گذشته که چند نهاد با همدیگه کار میکردن یک تنوعی وجود داشت در قسمت گزارشدهی نهادها، ولی در حال حاضر این که سه نهاد بیاین مشخص کار کنن، این میتوانه حمایت های خبرنگاران هم ضعیفتر بسازه. یعنی مرجعی که باید قویتر حمایت کنه از خبرنگاران در داخل افغانستان متاسفانه وجود نداره. و اینکه در حال حاضر باز هم در آن سوی افغانستان بیرون از مرزهای افغانستان هم میبینیم نهادهایی که در تبعید همچنان کار میکنن، فعالیت میکنن، از جمله آقای پویا که اشاره کردن نهادی دارن کار میکنن. امیدوار هستیم که این نهادها بتوانن برنامه های داشته باشن برای آموزش خبرنگاران که در داخل افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفتن، چون جامعه رسانه‌ای افغانستان نیازمند برنامه های آموزشی به خاطر بلند بردن کیفیت کار رسانه‌ای می باشه و نیاز بیشتر دارن، مخصوصا در این شرایط که می بینیم دروازه دانشگاه هم برای دختران بسته شده و فعلا دخترانی که در داخل افغانستان در رسانه ها کار میکنن، اگر میخواییم که کار اینها حرفه‌ای تر باشه، مسلکی تر باشه، خوب هست که ما روی طرح و برنامه های کار کنیم که بتوانیم اینها به صورت آنلاین آموزش بده.
بله دقیقا این هم راه هست و راه های دیگر هم وجود داره، هرچند بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان تعداد زیادی از نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران در بیرون از افغانستان در تبعید فعالیت میکنن و به نحوی حامی هستن و حمایت میکنن حتی از خبرنگارانی که در داخل افغانستان هستن و اوضای رسانه‌ای را در داخل افغانستان هم تحت نظارت دارند. اما خلای بزرگی که بحث عدم فعالیت این نهادها میتونه ایجاد بکنه در داخل افغانستان چقدر میتونه گسترده باشه؟ آقای پویا میخوایم از شما بشنویم، خصوصا در وضعیتی که رسانه ها با سانسور مواجه است، خبرنگاران کارشان دقیقا سانسور میشه و حتی آنها وقت در جریان کارشان هستند بسیار محتاط میباشند که به نحو خلاف نظام طالبان، خلاف مقام های طالبان چیزی ننویسند و به همون گونه و آزادی بیانی که دارن از آنها گرفته شده.
دقیقا من میخوام در چند مورد بسیار مشخصی رای بکنم که چی چیز تغییر میکنه بعد از لغو جواز نهادهای حامی رسانه ها. اولین چیزی که تغییر میکنه ایست که قطع کامل پشتوانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران مستقل است. دیگر هیچ روزنامه‌نگاری به نهادهایی که توسط یک رژیم، توسط یک استخبارات ساخته شده باشد هرگز مراجعه نخواهد کرد. به مو اساس است که روزنامه‌نگاران مستقل و آزادی که امروز در بدترین شرایط در افغانستان گزارش‌دهی می‌کنند و یک پشتوانه قوی و قدرتمند خود را که این نهادها بود با تمام چالش ها و دشواری هایی که داشتن تلاش میکردن. من شاهد فداکاری های شماری مسئولان از اینا هستم و بودم که متاسفانه ای را از دست میکرد. دو مسئله که بسیار مهمی است که با لغو جواز این نهادها مطلقا که خاموش میشه صدای انتقاد از وضعیت سانسور، از وضعیت رسانه ها و از وضعیت عدم دسترسی روزنامه‌نگاران مستقل به اطلاعات که باید او به مردم افغانستان و شهروندای که در بیرون از افغانستان است باید مخابره شود نشه. مسئله دیگری که بسیار صدمه وارد میکنه است که خود سانسوری اجباری خبرنگاران به شکل اتومات برمیگرده و هیچ روزنامه‌نگار جرأت نمیکنه که گزارش دهی بی‌طرفانه انجام بده یا انتقادی انجام بده. مسئله دیگری که چیز تغییر میکنه است که فلج شدن نهادهای مدنی و بجز نهادهای رسانه‌ای که هرچند در داخل افغانستان به نام نهاد مدنی وجود نداره، اگر وجود دارن بیشتر مبلغین فرهنگی طالب هستند و حتی شاید تأثیر بکنه بر این روند. مسئله دیگری که بسیار مهم است، چیز تغییر میکنه با قطع یا با لغو جواز نهادهای حامی رسانه ها، کنترل کامل اطلاعات و گزارش دهی و رسانه ای و اطلاع دهی توسط طالبان است. دیگر از امروز به بعد شما هیچ گونه گزارش و اطلاعات بی طرفانه از داخل افغانستان از رسانه های افغانستان نخواهد شنیدین. و آخرین مسئله که بسیار مهم است که رسانه مستقل، نهاد مستقل و فعالیت مستقلانه روزنامه نگاری عملا نابود میشه و فضای اطلاع رسانه متاسفانه کاملا بسته میشه. با چنین یک شرایطی ما افغانستان را و مردم افغانستان را و شهروندای افغانستان را در یک زندان آهنین خواهد دیدیم که صدایشان را فقط همدیگرشان خواهند شنیدن و به هیچ عنوان دیگر جرأت و توان حرف زدن و سخن گفتن نخواهد داشت و یک جامعه ای که به دست یک رژیم بسیار مستبد از بین برده میشه.
بسیار تشکر آقای پویا، شما را همچنان در برنامه می داشته باشیم. خانم فلیزاده، مرکزی که شما در آن فعالیت دارین، مرکز حمایت از خبرنگاران، در پایان سال 2025 میلادی در گزارش که نشر کرد گفت که حداقل 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها را ثبت کرده و همچنان در کنار این شما حتی در گزارش های روبوار و ماهانه تان تعداد محدودیت هایی که حکومت طالبان از زمان به قدرت رسیدن تا امروز وضع کردن را هر بار تعدادش جمع‌آوری میکنین و به نحوی یک آمار مشخص دارین، اما افزایش روز افزون این محدودیت ها چقدر میتونه سخت بسازه جمع‌آوری چون این گزارش های را؟ شما حتما همکاران در داخل افغانستان دارین و هر قدر که این فضای رسانه یا فضای کار کردن در داخل افغانستان سخت و سختتر شوه، ممکن که پس از یک مدت اصلا نتونین این آمار را جمع آوری شما بکنین، یا حتی نهادها و مراکز دیگری که کار میکنن روی این موضوع چقدر این نگران کننده است؟
خب متاسفانه با گذشت بیش از 4 سال که رژیم طالبانی در داخل افغانستان حاکمیت داشته، قانون رسانه های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات هم که تضمین کرده بود آزادی رسانه ها، اینها نپذیرفتند. خلاف این قوانین دیدیم که بیش از 25 دستورالعمل صادر کردن طالبان که نهادهای مختلف در این زمینه دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم در امور نشراتی رسانه‌ها داشتند، از جمله اداره امر به معروف طالبان، همچنان اداره استخبارات طالبان، مقام های محلی، قمندانی های امنیت. طبق گزارش هایی که ما داشتیم اینها دخالت های مستقیم داشتند و در تلاش این بودند که رسانه ها را محدود کنند و محدود هم کردند. از زمانی که قانون اداره امر به معروف طالبان توشیح شد و به مرحله اجرا گذاشته شد، محدودیت ها دیدیم که بیشتر شد و همچنان رسانه های داخل افغانستان از جمله رسانه های تصویری اینها منع شدن از پخش